بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
و اما الحکم فی المستثنا و هو ما اذا شرط فی البیع الاول نقله الى من انتقل ام فهو المشهور و نص علیه الشیخ فی باب المرابحه و استدلوا علیه اولا بالدور کما فی التذکره قال فی باب الشروط لو باعه شیئا بشرط ان یبیعه ایاه لم یصح سواء اتحد الثمن قدرا و وصفا و عینا ام لا و الا ضاع الدور لان بیعه له یتوقف على ملکیته له المتوقف على بیعه فیدور اما لو شرط ان یبیعه على غیره صح عندنا حیث لا منافات فی للکتاب و سنه. تا اینجا بحث ما در بیان حکم مستثنا منه بود. گفتیم در تمامی اقسام و صور مستثنا من قول مشهور این است که بی صحیحه، فقط مرحوم شیخ طوسی بود در نهایه در بعضی از افراد مسئله اشکال کرده بود و این بود که بعد از حلول اجل ثمن اگه مشتری مبی را به بایع بفروشه و بدون مساوات یعنی به زیاده یا به نقیصه بفروشه، این فرد در مابین همه این صور در مستثنامین محل خلاف بود. اما حکم مستثنا این بود که از همه این صور یک صورت استثنا شد و اون صورت استثنایی بود که بایع مبیع را به مشتری نسیتاً بفروشه، در ضمن عقد شرط کند که این مبیع را ثانیاً به خود من بفروشی. ما گفتیم این باطله. این حکم بطلان در مستثنا و مستثنا به طور که عرض کردم این بود که در بیع اول بایه شرط بکند بیع مبی را و انتقال مبی را ثانیاً بر من انتقل عنه همین بایه، بایه که مبی از اون نقل شده، شرط بکند که مبی را ثانیاً باید به خود من بفروشی. در این صورت گفتیم بی باطله. این حکم به بطلان در مستثنا این بادن مشهور بین اصحابه، فتوای مشهور و حکم مشهور در ما بین اصحاب این است که در مستثنا بی باطله، بیع مبی ثانیاً به خود بایع به شرط اینکه در متن بیع اول شرط شده باشه این باطله، هم بیع اول باطله هم بیع ثانی باطله. مرحوم شیخ در باب مرابحه که انسان مبی را با اخبار به رأس الباب به رأس المال و به ربحش بفروشه، در اونجا تصریح کرده است به بطلان بی، در صورتی که بایع در ضمن بی اول شرط بی بکنه. استدلالی که در رابطه با بطلان بی در صورت شرط بی اقامه شده، دلیل اول دوره، میگن اگر در ضمن بیع اول بایع شرط بکند بگد مبی را ثانیاً باید به خود من بفروشی، به شرطی بهت میفروشم که مبی را ثانیاً به خود من بفروشی، مرحوم علامه در تذکره استدلال کرده به بطلان به دور در باب شروط مسئله را عنوان کرده، گفته اگه کسی مبی را بفروشه به شرط اینکه مشتری مبی را به خود بایع بفروشه، لم یصح، این بی صحیح نیست، بی به شرط بی ایسانی صحیح نیست، هم از اینکه ثمنی که برای بی ایسانی شرط میکنن این ثمن با ثمن اول قدرن و وصفن و عیناً متحد باشه، بگرد به همین ثمنی که فروختم من بفروشی، یا مثلا به ثمنی که در صفت این ثمن باشه، یا اگه 10 تومن فروخته میگه به 10 تومن بفروشی، یا متحد نباشه. شرط بی در ضمن بی اول نه تنها شرط باطله، مفسد بی هم هست، بی اول هم فاسد میشد و باطل، فرق نمیکنه. در جانب سمن شرط این باشد که سمن متحد باشه با سمن اول قدرن و وصفن و عیناً، یا متحد نباشه. دلیلی که مرحوم علامه اقامه کرده میگه و الا جا الدور، یعنی اگر بی صحیح باشه این مستلزم دور میشه و مستلزم باطل، بعدم چیه؟ باطله. ولی یعنی اگه به شرط بی بفروشه این مستلزم دوره. دور را که تقریر فرموده علامه میفرمه لأن بیعه له، مراد از بی بیسانیه، چون مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد ایشون هم دور را تقریر کرده که میرسیم، ایشون از بی اول شروع کرده، ولی در بیان دور مرحوم علامه نست که لأن بی اهله، بی مشتری ثانیاً مبی را به بایع که بخواد به همین مبی را به بایع بفروشه، بیعه یعنی بیع مشتری، لهو بر خود بایع موقوف بر این است که مشتری مالک مبی باشه، باید مالک مبی باشه تا بتوند مبی را به بایع بفروشه. بیع مشتری موقوف بر مالکیت مشتری است به مبی، مالکیت مشتری به مبی هم موقوف بر بی اوله، باید بی اول صحیح باشه، مشتری مالک مبی باشه، پس از مالکیت بر مبی به بایع بفروشه، پس مالکیتش موقوف بر چیه؟ موقوف بر بی اوله. بی اولم اینا دیگه نگفته، روشنه. بی اولم موقوف بر حصول شرطه، بایع میفروشه به شرط اینکه مشتری بهش بفروشه، اگه مشتری نفروشه که نه، بایع حاضر به بی نیست، پس صحت بی اولم موقوف بر حصولش، موقوف بر بی ثانیه. وقتی که مشتری فروخت بی اول صحیح میشه، پس در صورتی شرط بی ثانی در ضمن بی اول این مستلزم چی شد؟ مستلزم دور شد، دور باطله، توقفش علی نفسه، تقدمش علی نفسه و مستلزم باطلم باطله، پس شرط بی در ضمن بی باطله. بعد مرحوم علامه می فرماید اما اگر در ضمن بی اول بایع با مشتری شرط بکند، بگد می فروشم به شرط اینکه این مبی را به کسی دیگر بفروشی، به غیر خودش، میگه می فروشم به شرط اینکه به زید بعد از خریدن از من ببری به زید بفروشی، شرط کرده مبی را به کسی دیگه بفروشه، صح عندنا، شرط بیع مبی به غیر بایع این صحیحه، منافات با کتاب سنت نداره. اینکه منافات با کتاب سنت نداره این اشاره به چیه؟ اشاره به این است که همه المؤمنون این در شروطیم الا ما خالف الکتاب و سنت، بر مؤمنین واجبه به شرطشون وفا بکنن مگر مخالف کتاب سنت باشه. اینم یک شرطی است، لا منافات الکتاب و سنت. این شرطی بید غیر بایه، چون منافات با کتاب سنت نداره، منافات با کتاب سنت نداشته باشه به دلیل المؤمنن در شروط می شرط میشه، شرط صحیح میشه چون منافات با کتاب سنت نداره، تا مانع از نفوذ شرط و مانع از صحت شرط باشه. بعد خود مرحوم علامه گفته است که لا یقال، اون دوری که در شرط اول شما به اون دور ملتزم شدید، در شرط بیع مبی به خود بایه، به این دوری که شما ملتزم شدید گفتیم مستلزم دوره، این دور در اینجا میاد. چرا در اینجا میاد؟ برای اینکه مشتری این مبی را به غیر بفروشه، موقوف بر ملکیت مشتری است، ملکیتش موقوف بر بیع اوله، بیع اول هم موقوف بر بیع ثانیه، باید به غیر بفروشه تا بیع اول صحیح باشه، به غیر باید بفروشه تا شرط حاصل بشه، پس از حصول شرط مشروط که بیع اول بود او واقع بشه. میگه لا یقال، این دوری که شما در شرط اول ملتزم به او شدید، این دور در شرط ثانی هم لازم میاد. چرا؟ ایشون میگه که فرق بین این دو شرط ظاهره، فرقش روشنه، خیلی فرق است بین این که شرط بکند مبی را به خود بایه بفروشه یا شرط بکند به غیر بفروشه. چرا؟ عبارت اینه، ولی ببینیم در اون دور کدوم مقدمه را میخواد منع بکند تا دور لازم نیاد. عبارت علامه در تذکره اینه، لجوابی ان یکوند زاریان علا حد توکیل اول فضولی، بیع مبی به غیر، این که مشتری مبی را به غیر بفروشه، این جایزه به حد توکیل، یعنی از باب وکالت باشه یا از باب فضولی باشه. چون این جایزه لجواب ان یکون علی حد توکیل او الفضولی، جایزه یا به نحو توکیل باشه یا به نحو فضولی باشه، پس بنابراین دور لازم نمیاد. این کدوم یک از مقدمات دور را با این حرفش مرحوم علامه منع کرد تا دور لازم نیاد؟ این که میگه جایزه، ممکنه به حد توکیل یا فضولی بیع مبی به غیر واقع بشه، معناش این است که مشتری میخواد این مبی را به غیر بفروشه، بیع به غیر موقوف بر ملکیت نیست. تا شما بگید بیع به غیر موقوف بر ملکیت، ملکیت موقوف بر بیع اوله، بیع اول موقوف بر بیع ثانیه، جایزه مبی را به غیر به حد توکیل بفروشه، به حد توکیل بفروشه، معناش این است که بیع مبی به غیر متوقف بر ملکیت نیست، ممکنه انسان مال کسی را وکالتن از طرف او به کسی بفروشه. فروختن به غیر متوقف بر مالکیت نیست، ممکنه به حد توکیل بفروشه، ممکنه به حد فضولی بفروشه، کسی فضولتن مال کسی را به غیر میفروشه. پس در بیع مبی به غیر ملکیت شرط نیست، موقع بر ملکیت نیست. پس مقدمه اولای دور را با این جمله مرحوم علامه در تذکره، مقدمه اولای دور را منع میکنه، میگه بیع ثانی متوقع بر ملکیت نیست. خب اما بخلاف ما لو شرط بیعه علی البایع، بخلاف این که بایع اگه شرط بکند با مشتری، بگد این مبی را باید به خود من بفروشی، بیع مبی به خود مالک جز مالکیت مشتری با راه دیگه معقوله؟ مشتری وکالتا مبی را به خود بایه بفروشه، از طرف بایه وکیل باشه، از طرف مالک وکیل باشه، ملکو را به خودش بفروشه. فضولتا بیع مبی به خود مالک، این کتاب که مال مالکه، من اگه بخوام این کتاب را بفروشم به خود مالک، این موقوف برای این است که من مالک این کتاب بشم، به صاحب اولی بفروشم. راهی جز مالکیت برای صحت بیع مبی به خود بایه و به خود مالک راهی برای صحت بیعثانی نیست جز چی؟ جز مالکیت. موقوب بر مالکیت، مالکیت هم موقوب بر بیع اول موقوب بر بیعثانیه. اما به خلاف شرط بیع مبی به غیر بایه، در اینجا ما میگیم مشتری مبی را به غیر بایه بفروشه، متوقف بر مالکیت، مالکیت متوقف بر بی اول متوقف بر بی ثانی، مقدمه اولا که ممنوع شد قهرن مستلزم دور نمیشه. خب مرحوم شیخ میخواد یه خورده این عبارت را تفسیر بکند و توضیح بیشتر بده. میگه کنه مرحوم علامه این نقضی را که ذکر کرد، نقض شرط بیع مبی به غیر بود، اینا که به خودش نقض کرد گفت اینجا دور لازم میاد و جوابم داد، گفت برای اینکه بیع به غیر یمکن ان یکون علا حد توکیل اول فدولی، نظر مرحوم علامه به اینه شرط باید یک شرطی باشه، قطع نظر از بیع اول شرط باید یک شرطی باشه، قطع نظر از بیع اول تحقق خارجی این شرط و حصول خارجی این شرط فی نفسه معقول و ممکن باشه. شرط باید همیشه یه همچه شرطی باشه، قطع ندارد اون بیعی که این شرط در ضمن او واقع شده، شرط باید یک شرطی باشه فی حد نفسه، قطع ندارد از بیعی مشروطون فی، قطع ندارد اون فی حد نفسه باید معقول و ممکن باشه. تحقق شرط متوقف بر بیع اول، متوقف بر بیع مشروطون فی، اون بیعی که این شرط در ضمن واقع شده متوقف بر او نباشه، قطع نظر از بیع مشروطون فی فی حد نفسه معقول باشه. کنه برگشت این جواب مرحوم علامه بینه، حالا که در صحت شرط معتبره، قطع نظر از اون بیعی که در ضمن او این شرط واقع شده، قطع نظر از او فی نفسه حصول این شرط معقول باشد و ممکن باشه، این شرط صحت شرطه، بنابراین بیع مبی بر غیر قطع نظر از بیع اول، اصلا بیع اول هم واقع نباشه، تحقق شرط و حصول شرط در خارج در شرط ثانی معقوله، اصلا نخریده باشد هم میتوند مبی را به غیر این مشتری برداره، مبی را به غیر بفروشه، وکالتن از طرف مالک بفروشه، فدولتن از طرف مالک بفروشه، فدولتن. پس این شرط قطع نظر از تحقق بیع اول، قطع نظر از حصول بیع مشروط فی نفسه حصولش در خارج معقول است و ممکن و متصور. اما بخلاف شرطی اول، شرط اول این بود مبی را مشتری به خود بایع بفروشه، اگر شما قطع نظر از بیع اول بکنید، بیع اول در خارج محقق نشه، واقع نشه، قطع نظر از حصول بیع مشروط فی، تحقق این شرط در خارج معقوله. بیع مال به خود مالک، قطع نظر از تحقق بیع اول معقول نیست، چون این فی نفسه قطع نظر از بیع معقول نیست، در اینجا حصول شرط متوقف بر بیع اوله، حصول شرط متوقف بر بیع اول باشه، البته با یک مقدمه، حصول شرط موقوف بر ملکیت، ملکیت هم موقوف بر بیع اوله، پس حصول شرط در خارج موقوف بر بیع اوله، بیع اول هم موقوف بر حصول شرطه. در اینجا قهرن دوری پیش میاد و دور پیش که آمد، قهرن بیع اول به خاطر استلزامش دور را بیع اول میشه باطل. خب بعد از این بیانات ما، این بیانات چی شد؟ که شرط قطع نظر از بیع اول باید چی باشد؟ معقول و ممکن باشه تا دوری لازم نواد. از این بیانات ما نقض جماعتی از علما خود به خود مندفع میشه، نقض جماعت علما به مرحوم علامه که گفته شرط به برپای مستزم دور است و باطل، ایده آمدن دوتا نقض کردن به علامه، یکی شرط به بر غیر، یکی شرط عتق. گفتن اگه بایه عبدی را به مشتری میفروشه، میگه میفروشم به تو به شرط اینکه آزاد بکنی. همه گفتن این شرط صحیحه، در حالت که دور در اینجا میاد مشتری بخواد عبد را آزاد بکند، آزاد کردن عبد موقوف بر چیه؟ آزاد کردنش موقوف بر مالکیت، مالکیت موقوف بر چیه؟ موقوف بر بی اوله، بی اول موقوف بر عتقه. پس ما شرط عتق هم باطل باشه. این نقض را به مرحوم علامه وارد کرده. هاکذا شرط بی به غیر را نقض کردن، گفتن اگه شرط بی به خود بایه مستلزم دور باشه، شرط بی به غیر بایه هم مستلزم دوره. از این جوابی که مرحوم علامه داد، ما هم از طرف علامه یه توضیح دادیم از زبان مرحوم شیخ عرض میکنم. گفتیم شرط باید فی نفسه قطع ندارد وقوع بی اول، شرط باید در خارج وقوعش حصولش فی نفسه معقول باشه، تا شرط صحیح باشه متوقع بر شرط بی اول نباشه. این دو نقض خود به خود مندفع میشه. چرا خود به خود مندفع میشه؟ اما شرط بی بر غیر، بی بر غیر قطع ندارد بی اول فی نفسه معقوله که الان خوندیم. عتق چطور؟ شرط عتق چطور؟ عتق کسی عبد را بخواد آزاد بکند، عتق موقوف بر ملکیت نه، ممکنه وکالتن از طرف مولا آزاد بکند. عتق از اون اموری است، متوقف بر بی نیست، وکالت برداره. بله عتق فضولی واقع نمیشه، نه عتق فضولی ها، به طور کلی فضولی در ایقاعات فضولی معقول نیست، طلاق فضولی درست نیست، عتق فضولی درست نیست. اونا که از قبیل ایقاعات، عتق هم از قبیل ایقاعات محتاج قبول نیست. پس بنابراین اگه کسی بگد این عبد را میفروشن به شرط اینکه آزاد بکنی، آزاد کردن عبد، عتق عبد متوقف بر ملکیت نیست، متوقف بر بی اول نیست. ممکنه من هیچ عبدی را مالک نیستم، وکالتن از طرف مالکش به من وکالت بدهد، وکالتن از طرف مالک من عبد را آزاد بکنم. پس شرط عتق را نمیشه ما به مرحوم علامه نقض بکنیم، چون علامه بله عبد که آزاد کرده دوباره بعد از آزاد کردن کی خرید؟ کجا خرید؟ کی خرید؟ از چه خرید؟ کی آزاد کرد بعد خرید؟ ما نگفتیم آزاد کرد بعد خرید مولانا. ما میگیم اگر یه وقتی اون موقعی که آزاد میکنه وکالتن، اون موقع نمیخره، اون وقت نمیخره، آزاد کرد تمام شد. ما میگیم ممکنه عتق در دنیا واقع بشه بدون اینکه انسان مالک بشه، از اونجا که آزاد میکنه، نه اینکه بعد میخره، بعد از آزاد کردن میره میخره. ما میگیم عتق متوقف بر بی نیست، عتق متوقف بر مالکیت نیست. متوقف بر مالکیت نباشه، شما نمیتونید بگید عتق موقوف بر مالکیت، مالکیت موقوف بر بی. میگیم نه، عتق از اون مرادی که موقوف بر مالکیت نیست، موقوف بر بی نیست. خب پس این دوتا نقض از علامه، این دوتا نقض مندفع شد از این بیانات ما. خب و ولی یه نقض دیگری بر علامه باقی موند، بر مشهور باقی موند. اینا که میگن شرط به بربایه مستلزم دوره لذا جایز نیست، ما میبینیم خود علامه و دیگران یک شرطی را تجویز میکنن، میگن این شرط جایزه. ما میبینیم این شرط نظیر شرط بی بر بایعه، مستلزم دوره. در شرط بی بر مالک میگن بی باطله، ولی در این شرط میگن صحیح. اون کدوم نقضه؟ کدوم شرطه؟ اون شرطی این است که اگه بایع مبیعی را به مشتری بفروشه، نسیه بفروشه، بگرد به شرط اینکه بعد از خریدن این مبی را پیش من از بابت ثمنت رهن بذاری، مبی را نبری، ربی ملک تو، فروختم مثلا پولش را بعد از یک ماه بیاری. حالا که به من بدهکار شدی، مبی پیش من رهن علی الثمن باقی باشه. شرط کرده وقوع مبی رهنن علی السمن، همه میگن این شرط صحیح، خود علامه هم میگه صحیح، در حالتی که اون اشکالی بیع مبی بر خود بایه در انجام هست. چرا؟ مبی را بخواد بر پیش بایه رهن بگذاره، رهن این مبی موقوف بر بیع، موقوف بر مالکیت مشتری نیست. تا مشتری مالک مبی نباشه آیا میتوند پیش خود بایه رهن بذاره؟ ملک خود بایه را پیش خود بایه رهن بذاره؟ این که غیر معقوله. مبی قطع نظر از بی اول مبی رهن بشه این دلبایه از این شرایط است که فی نفس قطع نظر از بی اول، اگه بی اول واقع نباشه شرط مبی این دلبایه فی نفس معقوله؟ معقول نیست. مبی ملک بایه، اگه بی اول واقع نباشه مال کسی را پیش کسی که رهن نمیدارن از دو جهت اشکال داره. یه اشکالش این است که اصلا مشتری مدیون بایه نیست تا بی واقع نشه، ثمن بدهکار نیست تا برای خاطر ثمن یه رهنی بداره، این یه اشکالشه. اشکال ثانی این است که مبی که ملک بایه تا مشتری این مبی را از بایه نخره بدهکار ثمن نشه، مالک بر مبی نباشه، مبی را که نمیتونه پیش بایه رهن بداره. لا رهن الا فی ملکین، رهن متوقف بر ملکیته. متوقف بر ملکیت باشه پس رهن مشتری مبی را موقوف بر ملکیتشه، ملکیتش موقوف بر بی اول، بی اول موقوف بر رهنه. باز این نقد به خود مرحوم علامه وارده، چطور شرط بی بر بایه باطله ولی شرط رهن مبی علی الثمن صحیحه؟ اگه اون مستلزم دوره، اینم مستلزم دوره. پس این حرف را در اولی هم بزن. بالاخره اگه هر جور، بلی یکی ممکنه بگه این البته چون قول مشهوره ما حرف نمیزن، ولی ما میگیم نخیر، بی شرط بی علل بایه این اصلا مستلزم دور نیست. چرا مستلزم دور نیست؟ بلی بی ثانی موقوف بر ملکیته، ملکیت موقوف بر بی اوله. مگه هر بی صحت بی مگه موقوف بر حصول شرطه؟ به طور کلی ها بی اول موقوف بر حصول شرط، کسی که مبی را به کسی میخره به شرط خیاطت صبح، صحت بی موقوف بر شرط خیاطت صبح، اگه نکر بی باطله. در مگر اینکه شرط به عنوان تجار مدید قید رضایت باشه، نه به عنوان تعدد مطلوب. اگه این حرف درست باشه بی اول موقوف بر حصول شرط باشه، لازمش اینه که در تمامی شروطی که در متن عقد واقع میشه اگه شرط واقع نشود بگیم بی هم باطله، در حالی که فوقش اینه که شرط واقع نشود خیار تخلف شرط پیش میاد، نه بطلان بی. بله تجار مدید، بالاخره شما اگه این شرط رهن را به هر تعبیر خواستی تصحیح بکنید، او شامل شرطی اول هم هست، شرط به بربایی هم هست. اینکه شرط میکنه مبی را به خود بایه بفروشه، در اونجا مو به مو طابق نل بی نل در اونجا هم جاریه. خب بعد خود مرحوم علامه به نقد رهن متوجه شده، دیده شرطی به مبی بربایه مستلزم دوره، این دور در شرط رهنیت هم جاریه. اگه بایه با مشتری شرط بگه بگم مبی را از بابت ثمنش، از بابت بدهی خودت باید پیش من رهن بداری، این دور در اونجا هم لازم میاد، چون رهن موقوف بر ملکیت، ملکیت موقوف بر بی اول، بی اول هم موقوف بر بی ثانی. آمده از این جواب داده، گفته ببینید از این چی میفهمی؟ با این جواب مرحوم علامه کدوم یک از مقدمات دور ممنوع میشه؟ علامه گفته است که اخذ رهن بر ثمن، بگرد برای پولت رهن بذار، تو که نیستی میبری یه رهنی پیش من بذار، اخذ رهن بر ثمن و تضمین بر ثمن، بایه از مشتری برای ثمن ضامن بگیره، بگه شاید پولا نه آوردی، سمن نه آوردی، یه زامینی به من بده، تضمین بر سمن و علا درک سمن. درک سمن در صورتی که سمن معین تل خارج باشه، خسارت از ناحیه سمن متوجه بایع باشه، در صورتی که سمن مستحق لیل غیر در آمد، معلوم شد سمنی که مشتری به بایه داده مال غیر بوده، ملک غیر بوده، از اول باید برای درک سمن از او زامن میگیره، میگه تضمین بده، زامن بده، اگه یه وقت این پولی که سمنی که به من میدی اگه ملک غیر مستحق لیل غیر در آمد، من متحملی خسارت شدم، خسارتش از اون زامن بگیرم. درخواست زامن تضمین بر درک مبی، ارکدم درک مبی در صورت که مبی مشخص فی الخارج، معین فی الخارج باشه، مبی کلی نباشه، چون مستحق للغیر معین فی الخارج مستحق للغیر در میاد، نه کلی در ذمه، مبی مشخص فی الخارج باشه، یک تضمین از او، یا زامن گرفتن بر خود مبی، زامن گرفتن بر خود مبی یعنی مشتری از بایع در حین بیع زامن میخواد، میگه زامن بده این مبی که به من میفروشی اگه یه روز دزدی در آمد، ما از اموال مسروقه در آمد، من خسارتم را از اون زامن بگیرم. همه اینها مرحوم علامه کده مگه کسی بگد اخذ رهن بر سمنو، بر درک سمنو، تضمین گرفتنو، نمیدانم زامن گرفتن بر درک مبی، همه اینها از توابع بیع و از مساله بیعه، فیجود اشتراط ها، اشتراط همه اینها جایزه، یعنی شرط رهن بر ثمن جایزه، زامن گرفتن جایزه، همه شرط ها جایزه، ندیر شرط نقد بودن ثمن. در ضمن بیع بایع شرط میکنه، میگه میفروشم به شرط اینکه پولا نقد بدی. این نقد بودن ثمن، نسیه بودن ثمن از توابع و از مساله بیعه، این ترجمه به اصطلاح عبارت جواب مرحوم علامه بود، جوابی که داده عبارتش ترجمهش همین بود که خدمتتون عرض کردم، این از توابع به و از مساله به اشتراط جایزه، این چه نحوه جلو دور را میبنده، این چه جوابیست از دور، از توابع به است و از مساله به، این چه نحوه جلو دور را مثلا کنه در اینجا دولاده نمیان، شرط رهن بر ثمن از توابع بیع و از مصالح بیع، اشتراط جایزه ندیری اشتراط نقد بودن ثمن، این معناش این است که از توابع بیع یعنی بیع اول متوقف بر تحقق رهن در خارج نیست، شرط از توابع بیع، از توابع یعنی دنباله رو بیع واقع میشه، این شرط هم پشت سر میاد، نه اینکه بیع موقوف بشه به اصول شرط. تطور مدید دقت میفرمایید، این میخواد بگه بله رهن گذاردن مقدمه اخیره را در دور معنی میکنه، البته مقدمه اخیره در عبارت علامه، چون یه دوری هم مرحوم محققی کرکی گفته که الان به اون میرسیم، کنه مرحوم علامه میگه که ما قبول داریم رهن گذاردن مبی پیشی خود بایه، مبی را برای ثمن رهن بداره، این موقع بر ملکیت مشتری است، ملکیتش هم موقع بر بی اوله، ولی بی اول موقع بر حصول رهن نیست. چرا؟ شرط رهن از مساله از توابع بیه، نه اینکه شرط رهن از مقدمات بیه باشه. موقوف نله همیشه مقدمه است برای موقوف، وجود موقوف متوقع بر وجود موقوف نله، موقوف نله باید قبل از نصب سلم، باید قبل از سعود علی السد باشه، سعود بلی الاسد کون الاسد متوقف بر چیه؟ متوقف بر نصب سلمه، متوقف معنیش اینه که یعنی مقدمه باید قبل از وجود زیل مقدمه باشه. در اینجا ایشون میخواد بگه شرط رهن از توابع بیعه، نه از مقدمات بیع، تا وجود بیع اول موقوف بر تحقق رهن خارجی باشه، در خارج رهن محقق باشه، کنم مقدمه اخیره را ملکیت موقوف بر بی اوله، ولی بی اول موقوف بر تحقق رهن نیست، رهن از مساله و از مثل شرط نقده، شرط میکنه ثمن نقد باشه، حالا نقد نداد یه روز بعد ده روز بعد آورد بی باطل میشه، نه نقد بودن ثمن، نسیه بودن ثمن، این از توابع و از مساله بیعه، تارتا مصلحت ایجاب میکنه نقد بودن شرط میکنن، تارتا مساله ایجاب میکنه نسیه بودن، نظیر اشتراطی نقد بودن ثمنه، میگه به شرط این که ثمن نقد باشه، در اینجا بیع موقوف بر نقد بودن نیست، اگه ثمن نقد پرداخت نشود بیع باطل باشه. اینم دقت بفرمایید که نه با این بیان مقدمه اخیره دور را ما من میکنیم، میگیم بله ملکیت موقوف بر بیع، ولی بیع موقوف بر شرط رهن نیست. خوب همه نقض ها که به مرحوم علامه وارد شده بود تا اینجا همه نقض ها چی شد؟ در شد. ولی یه نقض دیگه باقی موند، ببینیم آیا او قابل دفع یا نه. اون نقض کدوم نقضه؟ اون نقض این است که خود مرحوم علامه هم اعتراف کرده است به این نقض ها، و اون اینه بایه مبی را به مشتری میفروشه، شرط میکنه، میگه میفروشم به شرط این که بعد از خریدم به خود من وقت بکنی، شرط وقت میکنه. میگه مثلا این خانه را بهت میفروشم به شرط این که پس از خریدن خانه را به من وقت بکنی. این نقض وارده، به طور که مرحوم علامه خودشم به ورود این نقض اعتراف کرده. نقض وارده یعنی اون دوری که در شرط اول اول شرط به بربایه، اون دوری که شما تصویر کرده بودید، اون دور در مانعنفی هم لازم میاد، در شرطی وقت هم لازم میاد. چرا؟ مشتری اگه بخواد این خانه را بر خود فروشنده وقت بکند، وقت این خانه موقوف بر چیه؟ مشتری باید مالک خانه باشه. وقت فک ملکه، در فک ملکه یعنی ملکیت خودش را در وقتی هم فک ملکه، در وقت خاص تملیکه. این که وقت بکنه این موقع بر مالکیت خودشه، باید مالک باشه تا وقت بکنه. وقت اگه وقت عام باشه ملکیتشا به اصطلاح رفع بکنه، فک بکنه از این مال، اگه وقت خاص باشه تملیک حاصل بشه. وقت موقع بر ملکیت مشتری، ملکیتشا موقع بر بیع، ولی تا نخریده باشه بیع واقع نباشه مالک نمیشه. بیعش هم موقع بر وقفشه، تا وقف نکنه نفروخته، فروختنش مشروط به این بود که وقف بکنه. پس این دوری که شما در شرط اول بیان کردید، این دور در شرط وقت هم لازم میاد. این نقض باقی موند، به طوری که خود مرحوم علامه هم به این اعتراف کرده. تدبر مودید؟ خب بعد اعتراف کرد از دور وارده، وقت تمام شد. بله عیب نبه. و اما الحکم فی المستثنا، اما حکم در جانب مستثنا. جانب مستثنا چی بود؟ جانب مستثنا شرط بیع مبی بر خود بایه در ضمن بیع اول بود. اگه بایه با مشتری شرط بکند که مبی را به خود من بفروشی، اینا استثنا کرده بودیم از صوری که بیع در همه اون صور جایز بود، مگر که شرط بیع بکنه. حکم در مستثنا، مرادت حکمم بطلانه. بطلان در مستثنا و هو ما اذا اشترط فی البیع الاول نقله الى من انتقل، در ضمن بیع اول بایه شرط بکند نقله الى من انتقل، بگد مبی را باید نقل بکنی، یعنی بفروشی به کسی که از او خریدی، از او بهت نقل شد. قهول مشهور، حکم در مستثنا مشهور ما بین علماست، بطلان مشهور ما بین علماست. و نص علیه شیخ فی باب المرابحه، در باب مرابحه مرحوم شیخ طوسی نص و صراحتا گفته است که شرط به بربایه باطله. و استدلوا علیه اولا بی دور، استدلال کردن بر این حکم مستثنا، بر بطلان به در مستثنا، در جانب مستثنا استدلال کردم به دور کما فی تذکره. قال فی باب شرود لو با اهو شیئن به شرط انیبی اهو ایا، اگه چیز را بفروشه به شرط اینکه انیبی اهو ایا، این مبی را به خود بایه بفروشه، با این شرط اگه بفروشه، ولی لم یسح به صحیح نیست، سوا این اتعدت تمن قدرن و وصلن و اینن املا، اهم از این که سمن ثانی با سمن اول از نظر قدر و از نظر اوصاف و از نظر عین یکی باشه، از نظر عین بگرد به همین سمنی که از من خریدی به همین سمن به من بفروشی، عینی همین سمن، چی متعد باشه عینی از نظر عینیت خارجی یا متفاوت باشه. شرط به بربایه مطلقا باطله، چی سمن با سمن اول وصفن قدرن اینا یکی باشه یا یکی نباشه، در تمام این صورت شرط به بربایه باطله. و الا جاعت دور، والله یعنی اگه شرط بیع بکنن دور پیش میاد، لان بیع اوله، بیعه یعنی بیع مشتری، مبی را بر بایع یتوت نفلا ملکیت ایله، موقع برنست که مشتری مالک بشه بر مبی، المتوقف علا بیعه مالکیت بر مبی هم موقع بر بیع اوله، بیع اوله موقع بر چیه؟ بیع اوله موقع بر حصول شرط است و بیع ثانی فیدور، پس اینجا دور پیش میاد. و اما لو شرط ان یبیعه علا غیره، اگه شرط بکند به کسی دیگه بفروشه، میگه میفروشم به شرط اینکه این مبی را به زید بفروشی، صح این دنا، این دنای دایز ماستا، یعنی پیش ما امامیه شرط به بغیر صحیحه، حیث لا منافات فیه للکتاب و سنت، منافات با کتاب سنت نداره، منافات نداشته باشه، زیاد کردم نشاره به چیه، منافات با کتاب سنت نداشته باشه، این قهرن این شرط نافذ میشه، المومنن در شروط میلا ما خالف الکتاب و سنت، مگه با کتاب سنت مخالفت داشته باشه، مخالف نیست، مخالف نباشه قهرن نافذ. لا یقال ملتزموه من الدور، اون دوری که در شرط اول شما به اون ملتزم شدید، دوری که تصویر کردید، آتن هنا، این دور در اینجا میاد، در شرط به غیر بایی هم دور پیش میاد. میگه نه این اشکال نکنید، لانا نقول الفرق و داهر، فرق ما بین شرط به بر خود بایی یا شرط به غیر بایی فرق ظاهره، لی جواب ان یکون زارین علا حد توکیل، برای اینکه بیع به غیر ممکنه به نحوی توکیل باشه، کسی وکالتا مال کسی را به غیر بفروشه یا به عنوان عقد فضولی باشه. عرض کردم این کنایه از این است که بیع مبی به غیر بایع موقع بر ملکیتش نیست، مقدمه اولای دور در اینجا ممنوعه، بیع مبی موقع بر مالکیتش نیست، بخلاف ما لو شرط البیع علی البایع، بخلاف اینکه شرط بیع بر بایع بکنه، شرط بیع بر بایع بکنه، بیع این مال بر خود بایع راه دیگری جز مالکیت نداره، راه دیگری نداشته باشه، پس بیع بر خود بایع موقع بر ملکیت، ملکیت موقع بر بیع اوله، بیع اوله موقع بر بیع ثانیه. اما ما میگیم در بیع به غیر، میگیم بیع به غیر موقع بر مالکیت نیست. اقول ظاهر ما ذکره من النقض، این نقضی که علامه برای خودش ذکر کرده، نقض شرط بی بغیر، ظاهرش اینه که انه یعتبر فی شرط ان یکون معقولا فی نفسه، شرط باید فی نفسه معقول باشه، فی نفسه اشاره نه، یعنی قطع نظر از تحقق بی اول، قطع نظر از حصول بی مشروطون فی، شرط باید فی نفسه، حصولش در خارج، تحققش در خارج، فی نفسه باید معقول باشه، زنجیرش بسته به زنجیر بی اول نباشه، بی اول شد این شرط هم بشه، نشد نشه، اگه این طور باشه مستلزم دور میشه، بلی باید فی نفسه معقول باشه. ما قطع ندر عن البیع المشروط فی، قطع ندر از این بیعی که این شرط در زمنو واقع شده، قطع ندر از اون بیع، باید فی نفسه وقوعش در خارج معقول باشه. و بیع الشیء علی غیر مالکه معقول، انسان یه چیز را به غیر مالکش بفروشه، به غیر بفروشه، این معقوله، ولو من غیر المالک، ولو از غیر مالک معقوله، کل وکیل و الفدولی، مثل بیع وکیل مثل بیع فدولی، وکیل مال غیر را به غیر میفروشه بدون اینکه خودش مالک باشه، پس بیع مال به غیر مالک موقع بر مالکیت فروشنده نیست، ممکنه فروشنده وکالتاً بفروشه، ممکنه فروشنده فضولتاً بفروشه، پس بیع به غیر مالک موقع بر مالکیتی فروشنده نیست، فإنه بل غیر معقول، بله بخلاف بیع علی مالکه، بخلاف اینکه یه چیز را به خود مالکش بفروشه، به خود مالکش بفروشه، فإنه غیر معقول اصلا، من ملک را به خود مالک فروختن اصلا معقول نیست، اصلا یعنی نه اصالتا میتوند بفروشد، نه وکالتا میتوند بفروشد، نه فضولتا، نه معنای اصلا اصلا، اصلا معقول نیست، یعنی نه اصالتا، نه وکالتا، نه فضولتا، بلکه بیع مال بر مالک موقوف به این است که باید اول به ملک فروشنده مالک باشه، بعد به مالک اول بفروشه. تا مالک نباشه معقول نیست ملک کسی را به کسی بفروشه. فنده غیر معقول این اصلا. فندف انهو نقد و جماعت ممن تأخره ان، جماعتی که متأخرت الله من اینا آمدن نقض کردن بیشترات بیع علی غیره و ایتقه کتن، اگه شرط بکند بیع بر غیر را یا شرط بکند ایتقه عبد را، این نقضه کم نه ایتقه موقوب بر ملکیته. میگیم ایتقه قطع ندارد بیع اول تحقیق در خارج موقوب بر ملکیته، نه موقوب بر ملکیته ممکنه به عنوان وکالت بفروشه. ایتقلی نفسه ولی مطلق ایتقل نه. راتگر کسی برای خودش اگه بخواد آزاد بکنه بله، ولی نه ماهیت ایتقل موقف برمی که نه. یون تقد ذالک این نقض میشه یعنی شرط بی بر بایی که مستلزم دوره این منقوده به چی؟ به اشتراط کون المبی رهن نلت تمن، باید شرط میکنه میگه مبی رهن بر سمن باشه. فن ندال که لایوقن رهن مبی بر سمن هم معقول نیست. معقت ندر الین بی قط ندر از بی اول، آیا مبی را برای سمن معقول رهن گذاردن؟ پس در نظام رهن موقوب بر ملکیت، ملکیت موقوب بر بی اوله، بی اول هم موقوب بر رهنه، مستلزم دوره. بل یتوقف علی وقد اعترف قدس سر رو بیداله فی تذکره، علامه مرحوم به این نقض در تذکره اعتراف کرده که شرط رهنم مستلزم دوره، ولی معدالی جوده ها در اشتراط با این همه که اعتراف کرده مستلزم دوره گفته این شرط چیه؟ ها؟ جایزه. کدوم شرط؟ شرط رهن جایزه. بله درسته. قد اعترف قدس سر بیدال که تذکره فستدل بیدالیک، استدلال کرده با دور به نفع کی استدلال کرده؟ لأکثر شافعیه، به نفع اکثر شافعیها با دور استدلال کرده. المانعین ان اکثر شافعیه که مانعن از شرط ره، شافعیه که میگن بایی نمیتوند شرط رهن بکنه، بگن مبی را باید برای سمنش رهن بذاری، مانع از این شرط هم میگن شرط باطله. علامه به کمک این شافعی ها رفته و با دور به نفعون ها استدلال کرده، گفته بله شرط رهن مستلزم دوره. و قال ان المشتری، این قال عبارت علامه است در بیان دور نسبت به شرط رهن، گفته ان المشتری لا یملک رهن المبی، مشتری مالک نمیشه مبی را رهن بداره الا بعد صحت البیع، مگر که به اول صحیح باشه، مالکی مبی باشه بر رهن بداره، صحت به اول موقع بر صحت این شرطه. فلا یتوقف علیه صحت البیع، که صحت به موقع بر این رهن نمیشه و الا داره. لکن قدس سر رو معدالی یعنی خودش اقرار کرده است که در شرط رهن و اشتراط رهنم دور لازم میاد، زود هادل اشتراط الا ان یقال علی اخذ رهن علی سمن و تضمین اخذ رهن بر سمن، یعنی برای سمن رهن بگیره تضمین بر سمن و علی درکه تضمین بر درک سمن. درک سمن یعنی اگه سمن یه وقتی از اموال مال غیر درآمد، معلوم شد مستقل غیر است و مال غیره ضامن بده، اینا همشون و درک المبی یا زامن گرفتن برای درک مبی مشتری از بای زامن میگیره، میگه یه وقتی مبی مستقل غیر شد من پولم از که بگیرم یه زامنی به من بده. برای همه اینها رهن و اخذ رهن و تضمین و بر درک سمن و بر درک مبی، همه اینها من توابل بی و من مصالحه. ارکدم با این مقدمه اخیر را درک کرده از مصالحه بی باشه، پس صحت بی اول موقوف بر تعقوب رهن در خارج نیست. این شرط رهن یکی از مصالح و توابع به فیجود اشتراط و اشتراط این شروط جایزه بدون اینکه صحت به متوقف بر اون شروط باشه. نظیر و وجوب نقد سمن و عدم تأخیر آن شرط، مثل اینکه شرط میکنه پول نقد بدی یا از یک ماه بیشتر به تأخیر نانداده، یا شرط میکنه از یک ماه بیشتر به تأخیر نانداده، صحت به موقوف بر شرط اگه یک ماه بیشتر به تاخیر انداخت بیع باطل میشه، نه به طور تونه از مساله و توابع بیعه، بیع اول موقوف بر صحت و موقوف بر وقوع شروط در خارج نیست، شرط رهنم همینطور. بله و نحوه دار لیکن ینتقد هینئذین، باب هینئذین یعنی این نقضیران با این جواب که بلی اگه رد بکنیم بازم نقد وارد میشه، بی معترف بی جوازه فی تذکره، به طور که خود علامه در تذکره به جواز این شرط اعتراف کرده، اون چیه؟ من اشتراط وقف المشتری المبین البایه. من خیال البته 100% نمیگم، خیال میکنم ان البایه هم نیست، ال البایه موقف علیه میگم دیگه، نه موقف ان. بلی من اشتراط وقف المشتری یعنی بایه با مشتری شرط میکنه. چی شرطی؟ وقف المشتری المبی علال بایه، مشتری مبی را به خود بایه چی کار بکنند؟ وقف بکنند. البته درک کردم 100% نمیگم. احسن، پس حتما درست بوده. ببینید من الان موقع مطالعه اصلم حالا که مباحثه میکردم به نظرم موقوفن انه که نمیگم، موقوفن علیه میگن، یعنی وقف علیه، وقف انه که نمیگم، بارو وقف شده، دیدم باید علال بایه باشه. احسن. بله یا من اشتراط وقف المشتری المبیع علی البایه، مشتری شرط بکند، بله با بایه شرط ببنده که مبی را بر بایه وقف بکنه. نقض در اینجا واقع و ولده او ولدش هم اعتراف کرده به زوادش و قرر دور فی جامع المقاصد، اینم یه بیان دیگر از جامع المقاصد، بیان دور و سه جوابم از این دور محقق داده شده است که فردا انشاءالله